ساعت 24 به وقت ایران شما شنونده این مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. به ثانیه های آغازین روز چهارشنبه رسیدیم. اولین روز آذر ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. پیش از هر چیز اما از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم الهه روانشاد. الهه درود بر شما.
ممنونم و سلام شنونده گرامی. کاخ سفید اعلام کرد که ایران ممکن است در حال بررسی ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین باشد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت دولت آمریکا همکاری میان روسیه و ایران را رصد می‌کند و در صورت لزوم اقدام خواهد کرد. او همچنین گفت گروه مزدوران واگنر در روسیه قصد داشت سیستم پدافند هوایی در اختیار گروه حزب الله لبنان یا ایران قرار دهد. آقای کربی این اقدام را همکاری نظامی بی سابقه توصیف کرد و گفت که واگنر این کار را با هدایت دولت روسیه انجام میداد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید همچنین گفت اقدام حوثی‌های یمن در روبودن یک کشتی در دریای سرخ نقض آشکار قوانین بین المللی است و افزود که ایران در این زمینه همدست حوثی‌هاست. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده با توجه به پیشرفت‌ها در مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها جلسه کابینه این کشور امشب برای پذیرش توافق با گروه افراطی حماس برگزار خواهد شد. روزنامه تایمز اسرائیل خبر داده که اعضای کابینه جنگ و کابینه امنیتی اسرائیل گرد هم می‌آیند تا به این توافق چراغ سبز نشان دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در دیدار با نیروهای ذخیره این کشور گفت برای رسیدن به توافق پیشرفت‌هایی حاصل شده و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار خوبی منتشر شود. قرار است دست کم 50 گروگان شامل حدود 40 کودک، مادران آنها و زنان دیگر آزاد شوند. اسرائیل در مقابل حدود 300 فلسطینی شامل زنان و نوجوانان را از زندانهای خود آزاد خواهد کرد. نیروهای امنیتی آلمان روز سه‌شنبه در عملیات هماهنگ 17 تن را به ظن تبلیغ یهود ستیزی در شبکه‌های اجتماعی و حمایت از گروه افراطی حماس بازداشت کردند. خبرگزاری آلمان گزارش داده که مظنونان در ایالت باواریای آلمان پس از شنیدن خبر حمله حماس به اسرائیل در روز 15 مه به پایکوبی پرداخته و جشن گرفته بودند. به همین دلیل شهر مونیخ مرکز ایالت باواریا کانون عملیات روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی آلمان بود. 15 مرد و 2 زن بین سنین 18 تا 62 سال بازداشت شدند. پس از تفتیش خانه‌هایشان رایانه و همچنین تلفن‌های همراه آنها نیز توقیف شد. بر اساس قانون فعالیت حماس یا هر گونه ابراز حمایت از این گروه افراطی در آلمان ممنوع است. حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. و رئیس جمهوری چین خواستار تشکیل کنفرانس بین المللی صلح برای حل منازعه بین اسرائیل و حماس شد و بر آزادی زندانیان غیر نظامی و آتش‌بس فوری در غزه تاکید کرد. شی جین پینگ روز سه‌شنبه در کنفرانس مجازی سران گروه بریکس گفت طرف های درگیر در جنگ غزه باید فوراً به درگیری و مخاصمه پایان دهند تا از تلفات و آسیب بیشتر جلوگیری شود. رئیس جمهوری چین تاکید کرد که بدون راه حل عادلانه برای مسئله فلسطین هیچ صلح و امنیت پایداری در خاورمیانه در کار نخواهد بود. او همچنین گفت که پکن خواستار برگزاری یک کنفرانس بین المللی صلح است تا به سرعت راه حلی جامع، عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین پیدا شود. و بالاخره آنکه منابع امنیتی عراق روز سه‌شنبه اعلام کردند که در حمله پهپادی به خودروی یک گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در نزدیکی بغداد یکی از سرنشینان این خودرو کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این خودرو بخشی از کاروانی بود که در بزرگراه ابو غریب در حدود 30 کیلومتری غرب بغداد حرکت می‌کرد. یک منبع نزدیک به نیروهای هشت و شبی این حمله را تایید کرد و گفت که این حمله یک نفر کشته و 3 نفر زخمی داشته. حملات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس شدت بیشتری گرفته است.
سپاس از الهه روانشاد که آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله نیمه شب از رادیو فردا خواهید شنید. گزارش‌ها از نزدیک شدن اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافقی برای آتش‌بس موقت و آزادی گروگان‌های اسرائیلی حکایت دارد. وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی میگوید سال آینده تولید نفت به 4 میلیون بشکه در روز میرسد. و گذری بر زندگی محمد علی اسلامی ندوشن، ادیب و پژوهشگر برجسته معاصر. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه رادیو فردا بمانید. گزارش‌ها از نزدیک شدن اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافقی برای آتش‌بس موقت و آزادی گروگان‌های اسرائیلی حکایت دارد. توضیحات بیشتر رو در گزارش فرنوش رام، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
این مهمترین بحث در شبانه روز اخیر در جامعه اسرائیل، در صحنه سیاست و در رسانه‌های اسرائیل هست. خانواده‌های حدود 200 اسرائیلی که گروگان گرفته شدند و الان در دست حماس و بخشی از اونها در دست جهاد اسلامی فلسطین هستند، بعد از اون راهپیمایی 5 روزه هفته گذشته با پای پیاده از تل اویو تا به اورشلیم دوباره به تل اویو برگشتن، به برابر ستاد ارتش و وزارت دفاع رفتن و شب گذشته بعد از درگیری‌ها و مجادلات شدید که خودشون اون رو حقارت‌بار توصیف کردن، تونستن با نخست وزیر یه جلسه 3.5 ساعت داشته باشن. می‌خواستن اون رو قانع بکنن توافقی حاضر بشه که بپذیره که تمامی افراد ربوده شده رو به آغوش خانواده ها برگردونه، ولی ظاهراً آنچنان که از همه شواهد و گزارش ها استنباط میشه و حماس هم در یکی دو ساعت اخیر اعلام کرده، تنها سخن از آزادی 50 تن از اسرائیلی ها کودکان هست و شاید چند مادر همراه اونها در برابر رهایی 300 تن از اسیران امنیتی فلسطینی. و ضمن اون ظاهراً اگر آنچه که حماس میگوید درست باشه، اسرائیل هم موافقت کرده که به مدت 5 روز آتش بس اعلام بکنه، ولی هنوز جزئیات قطعی اون قرار هست از طرف قطر ظاهراً در ساعت امروز اعلام بشه.
خانم رام، گفتگوهایی که خانواده های افرادی که نزدیکانشون روبوده شدن و به گروگان گرفته شدن داشتن با کابینه جنگ اسرائیل به کجا انجامیده و این گفتگوها چقدر تأثیرگذار میتونه باشه در قطعی شدن توافق آتش بس؟
خب کوشش هایی که این خانواده ها میکنن، این زجه و رنجی که اینا میبرن، واقعا در تیتر اول تمامی رسانه های متعدد اسرائیل هست. اینا دیروز خانواده ها اولا یک جلسه بسیار متشنجی در کنست، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کنست داشتن، چرا که حزب راستگرای اقتدار ملی که عضوی از دولت میخواست که در این مرحله پیشنهاد اعدام فلسطینیانی رو که متعرض به جان مردم اسرائیل میشن مطرح بکنه. وزیران عضو این حزب در دفاع از این پیشنهاد خودشون در این کمیسیون حضور داشتن، اما خانواده های افراد روبوده شده با آگاهی از این مسئله در این نشست فوراً به ساختمان مجلس شتافتن و تونستن وارد بشن و در طول ساعت‌ها به این حزب گفتن که در حالی که جان عزیزان ما در خطر هست، چنین پیشنهادی الان محلی از اعراب نداره و تنها جان اونها رو بیشتر به خطر میاندازه. نتانیاهو خودش این بحث رو خاتمه داد، گفتش که من خودم با این مسئله در این مرحله زمانی دست کم مخالف هستم و اعدام این افراد فعلا دردی رو دوا نخواهد کرد. اما خانواده ها دیشب خب این نشست طولانی رو با نتانیاهو و سایر اون وزیران کابینه محدود جنگی داشتن، با خشم زیاد اونجا رو ترک کردن، با دل سردی از اون جلسه آمدن بیرون. ظاهراً دولت اسرائیل طبق آنچه که این خانواده ها در رسانه ها گفتن تصمیم گرفته که این معامله محدود رو با حماس در این مرحله عملی بکنه.
گفتگوی فرنوش رام رو شنیدید، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل با همکارم محمد زرامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید 182 طرح به ارزش 76 میلیارد دلار در صنعت نفت در دولت 13 در جریان است. همچنین با اعلام آمار و ارقام از تولید نفت و گاز در ایران گفته در سال آینده تلاش میشه تولید نفت به مرز 4 میلیون بشکه در روز برسه. اما چطور تولید نفت بدون داشتن گاز در زمستان قرار افزایش پیدا کنه؟ سوالی که از بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی پرسیدم.
وزیر نه آمار و ارقام های ارائه داده که تمامش میره سوال هست، از جمله اینکه مجموعاً ایشون مدعی شده بیش از 100 میلیارد دلار پروژه در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری و اجرا شده و خب حالا نزدیک 50 میلیارد دلار دیگه دوباره پروژه تعریف کردن و اینکه پارس جنوبی 50 میلیون متر مکعب افزایش تولید گاز داشته. اینجا سوالات بسیار زیاده، از جمله اینکه اگر ما افزایش تولید گاز داشتیم این گاز چه شده، تراز مصرفمون چی هست، چرا نیازمند واردات گاز از ترکمنستان این که رفتن قرارداد بستن گاز روسیه رو از طریق ترکمنستان دریافت بکنن و همه این پرسش ها. و از این که چند ماه پیش خود ایشون صحبت از این میکرد که امسال ما بیش از 200 میلیون متر مکعب تنبود گاز خواهیم داشت، تازه با روند رشدی که از پارسال پیش میشده. میدونیم که میادین نفتی ایران هم دیر شدن، چاه‌ها بازسازی نشدن، سرمایه گذاری لازم انجام نشده، کاهش تولید سنگین ما داشتیم در سالهای پیش که باعث میشه چاه‌ها نیازمند بازسازی باشن و الان نیازمند تزریق گاز هستن. اگر گازی وجود نداشته باشه که بخوان تزریق کنن تقریبا محاله افزایش تولید نفت. ما اینجا دو تا سناریو رو میتونیم تصور کنیم، یا میخواهند گاز رو از کشور دیگه وارد کنند به چاه‌های نفت تزریق کنند، مصرف داخلی رو هم ساپورت کنند، تولید نفت رو بالا ببرند و صادرش کنند و از محل پولش هزینه ها رو جبران کنند که این اصلا تراز منطقی، یا میخوان به قیمت کمبود گاز برای صنایع و برای مناطق مسکونی تولید نفت رو افزایش بدن که بتونن نفت بیشتری در بیارن و بتونن خارج کنن از کشور. خب باز این با سیاست‌های جمهوری اسلامی خاناتر هستش رو و ما قبلا هم نمونه این کارهاشون بود.
آیه احمدی نیا اشاره کردید به آمار و وعده‌های وزیر نفت. وزیر نفت اعلام کرده که یعنی در حقیقت وعده داده بعد تولید 4 میلیون بشکه نفت در سال 1403. فکر می‌کنید این تولید به چه قیمتی صادر میشه؟
این پرسشیه که ما سال‌های اخیر مرتب داشتیم دولتی‌ها که باید اعلام کنن، باید شفاف‌سازی کنن، حداقل اگر نمیتونن در همون زمان به بهانه تحریم ها اعلام بکنن باید لااقل در پایان سال در گزارش تفریق بودجه بیان این رو اعلام بکنن که باید به چه قیمتی نفت صادر شده. تو آمار ارقامی که از منابع ثانویه داره میادش با درآمدها با قیمت ارز با وضعیت اقتصادی ایران نشون میده که نفت تا نصف قیمت بازار جهانی داره فروخته میشه و حالا ما اگه قراره که 3.5 میلیون بشکه امسال به تولید برسونیم این رو به کجا قرار صادر بکنیم، به چه قیمتی، با توجه به اینکه در حال حاضر آمریکا فشار سنگینی رو روی اجرای تحریم‌های قیمتی روسیه وارد کرده و جالبش اینجاست که با چند تا تلفن و یک احضار به دادگاه قیمت جهانی نفت رو تونستن 10-12 دلار کاهش بدن و روسیه رو مجبور کنن که به تحریم‌های قیمت که واسه نفتش تعیین شده پایبند باشه و کشورها نتونن اون رو بذارن. وقتی روس‌ها نتونن نفتشون رو بیش از 60-50 دلار بفروشن، وقتی که روس‌ها واسطه فروش نفت ایران هستن مسلماً ایران به اون قیمت هم نمیتونه دارو بفروشه. علل حساب چیزی که می‌دونیم اینه که بودجه سال آینده رو که قراره به مجلس ارائه بدن ظاهرا 1,350,000 بشکه در صادرات نفت در نظر گرفتن، ولی قیمت رو ما هنوز نمیدونیم به چه قیمتی در نظر گرفتن این مقدار نفت رو بفروشن. این مقدار نفت هم فروشش در هیچ کشور مقصدی رسما ثبت نمیشه، کما اینکه امروز هم از نظر خریداران صادرات نفت ایران صفر هست. واردات نفت چین از مالزی، یعنی در صادرات مالزی به چین نفتش آخرین آماری که ازش بوده 1,500,000 بشکه بوده، در حالی که تولید نفت مالزی 500,000 بشکه است. به نام نفت مالزی قطعا بخشی از نفت ایران داره به چین میره و این یعنی اینکه ما داریم قید سهم بازارمون رو میزنیم، قید جایگاهمون در اوپک رو میزنیم، قید پولمون رو میزنیم فقط برای اینکه یک مقداری دلار بتونیم به جیب جمهوری اسلامی بریزیم.
بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی از صحبت‌های وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی گفت او مدعی شده که سال آینده تولید نفت به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسد.
ما که نبودیم. جمیله علم الهدا مدعی رهبری جهان شد.
چجوری؟
اینجوری که گفت باید در شروع گام دوم انقلاب جهان را رهبری کنیم.
دیگه چی گفت؟
گفت ما به عنوان الگو باید رهبری زنان جهان را به دست بگیریم.
یه چیزی بدین به دست بگیره بابا.
زشته. انسی خزعلی طلبه ها رو ریخت تو سینما ها.
تو چطور تونستی این کارو بکنی انسیه؟
اینجوری که گفت زنان طلبه میتوانند بازیگر و سینماگر شوند. بی تربیت. کشف حجاب دختران دانشجوی دانشگاه شریف در جزیره کیش. آه از چیز حزب الله در آورد.
آه چیز حزب الله، کجای حزب الله؟
ببین دقیقاً میشه اونجاش دیگه، اونا اونجاش. آره.
میمونهای فضانورد ایرانی 10 سال پس از پرتاب موفقیت آمیز به فضا هنوز زنده هست.
واقعا؟
آره بابا، تسنیم گفته زاد و ولدم کردن، خانواده‌ام تشکیل دادن.
آه احتمالاً رفت و آمدم دارم با.
جا؟ و به مناسبت فعالیت افتضاح صدا و سیما قرار شد بیش از 40% اضافه بودجه بهش کادو بدن.
الان کادو نیست.
شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا، چهارشنبه و پنجشنبه، 1 و 2 آذر ماه 1402، ساعت 9 تا 10 شب از رادیو فردا.
خب آیین خداحافظی با پیکر دکتر محمدعلی اسلامی ندوشان از دانشکده ادبیات و دانشکده حقوق دانشگاه تهران دوشنبه 30 آبان ماه 1402 برگزار شد تا پس از آن برای وداع همیشگی رهسپار نیشابور شود و در جوار آرامگاه عطار آرام گیرد. بنیامین صدر به مناسبت درگذشت این ادیب و پژوهشگر برجسته معاصر نگاهی کرده به زندگی و کارنامه پربار او.
سرانجام پس از 18 ماه پیکر محمدعلی اسلامی ندوشن، شاهنامه پژوه و استاد برجسته ادبیات و حقوق دانشگاه تهران، به میهنی که تا واپسین لحظه‌های زندگی آن را عاشقانه دوست داشت بازگشت. او که در آخرین ساعت‌های زندگی و در کانادا وقتی پیامی از دیار حکیم طوس فردوسی بزرگ را شنید که در آن جمعی از دوستدارانش پیامی پر ز مهر برایش فرستادند، این گونه پاسخ گفت:
استاد از طوس، از فردوسی، دوستان خیلی سلام رسوندن به شما و همه جویای احوالتون هستند.
امری، فرمایشی، پیغامی اگر هست بفرمایید.
ایران هیچ وقت تنها نخواهد بود. ایران هیچ وقت تنها نخواهد بود.
مراسم بدرقه پیکر محمدعلی اسلامی ندوشن از دانشکده ادبیات تا دانشکده حقوق دانشگاه تهران دوشنبه 30 آبان 1402 برگزار شد. در آیین بدرقه پیکر محمدعلی اسلامی ندوشن، حاضران در اعتراض به سخنرانی غلامعلی حداد عادل از چهره‌های سیاسی و فرهنگی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی سالن را ترک کردند.
استاد اسلامی ندوشن همواره در فضای فرهنگی ایران چهره‌ای تأثیرگذار بودند و چهره بزرگ در عرصه ایران شناسی و ایران دوستی.
محمدعلی اسلامی ندوشن در سال 1334 پس از پایان تحصیلات تکمیلی در انگلیس و فرانسه به ایران بازگشت. چند سال قاضی دادگستری شد و در سال 1348 خورشیدی به دعوت فضل الله رضا رئیس وقت دانشگاه تهران به این دانشگاه رفت و به سبب پژوهش‌های ادبی درخشان عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. محمدعلی اسلامی ندوشن از سال 1348 خورشیدی تا 2 سال پس از بهمن 57 در دانشکده های حقوق و ادبیات دانشگاه تهران درس می‌داد. او همزمان در شماری از جراید ادبی و فرهنگی ایران از جمله نگین، سخن و یغما می‌نوشت و همچنین در روزنامه اطلاعات نویسنده‌ای چیره دست بود. از او بیش از 70 تألیف و ترجمه و صدها مقاله بر جای مانده است. ما محمد علی اسلامی ندوشن سال 1359 از دانشگاه تهران بازنشسته شد و پس از آن به سبب تندروی‌های انقلابیون در جریان انقلاب فرهنگی با بی‌مهری و غضب مسئولان روبرو شد و سال‌های پس از آن را بیشتر در سکوت خواند و نوشت. گشایش فرهنگ سرای فردوسی و انتشار فصلنامه هستی از کارهای درخشان دکتر محمد علی اسلامی ندوشن برای فرهنگ و ادب فارسی است. محمد علی اسلامی ندوشن 5 اردیبهشت 1401 خورشیدی در 97 سالگی در تورنتوی کانادا درگذشت. همسرش شیرین بیانی اعلام کرد که پیکر او در کانادا امانت میماند تا در زمان مناسب به میهن بازگردد. سرانجام پیکر محمد علی اسلامی ندوشن امسال 28 آبان 1402 از کانادا به مام میهن بازگشت تا آنچنان که وصیت کرده بود در نیشابور و جوار آرامگاه عطار نیشابوری به خاک سپرده شود.
بنیامین صدر نیم نگاهی داشت بر زندگی پربار دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
بازار تلفنش های ساری
روهر داشته
کرد عشق خیابان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
جایزه مهرگان یکی از قدیمی‌ترین جوایز مستقل و خصوصی در ایران است که مهر ماه هر سال توسط بنیاد این جایزه در حوزه ادبی، محیط زیست و علم به برگزیدگان اهدا می‌شود. نخستین دوره جایزه مهرگان مهر ماه 1378 با انتخاب بهترین رمان فارسی برگزار شد. با این وجود فعالیت این بنیاد در سال 1401 با تصمیم مدیر و شماری از داوران آن به حالت تعلیق درآمد. مدیر و 24 تن از داوران جایزه مهرگان در اطلاعیه اعلام کردند این تصمیم را به دلیل شرایط ایران و اعتراضات زن زندگی آزادی گرفتند. امسال این نهاد بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و جایزه برگزیدگان روز 11 آبان ماه به آنها اهدا شد. یکی از داوران جایزه مهرگان هومن جوکار از فعالان محیط زیست است و بیشتر سابقه بازداشت در ایران را دارد. سپید بهکام درباره عملکرد جایزه مهرگان، منتخب‌های مهرگان محیط زیست با علیرضا زرگر بنیانگذار و مدیر بنیاد جایزه مهرگان به گفتگو نشسته است.
جایزه مهرگان در دو حوزه مهرگان ادب و مهرگان علم و شاخه‌های مختلفی برگزار میشه و من مایلم بیشتر در بحث جایزه مهرگان علم در حوزه محیط زیست اشاره ای بکنم. نزدیک 20 و چند دوره هست که جایزه مهرگان علم محیط زیست برگزار میشه. عمده توجهش به بررسی و ارزیابی کتاب‌های علمی زیست محیطی است و برگزیدگان اون رو معرفی میکنه. توجهش به شخصیت‌های اثرگذار در عرصه محیط زیست، چه شخصیت‌هایی که به لحاظ دانشی و تألیف آثار کار کردن، چه شخصیت‌هایی که کارهای میدانی کردن، چه محیطبان‌هایی که اثرگذار بودن می‌پردازه و یک بخش هم به تشکل‌های مردم نهاد می‌پردازه. تشکل‌های مردم نهاد می‌توانند مهمترین نقش رو در جلب مردم به تلاش‌ها و کوشش‌های زیست‌محیطی داشته باشند. در جایزه مهرگان بیش از 60 داور از اساتید و صاحب نظران بخش‌های مختلف علمی و ادبی همکاری داشتند و ما در طول این سال‌ها بیش از 115 نفر و شخصیت ادبی و علمی رو به عنوان برگزیدگانمون داشتیم.
آقای زرگر، تشکل برگزیده امسال انجمن سبز چیا بود. کمی بشکافیم این تشکل‌های مردم نهاد رو و بعد هم از برگزیده امسال اگر که میشه به ما بگید.
در این دوره 77 تشکل کارنامه فعالیت‌هاشون ارزیابی شد و مهمترین معدفه در گزینش تشکل‌های مردم نهاد تلاشی است که اونها در زمینه جلب مشارکت و آموزش جوامع محلی دارند. در دوره گذشته جایزه مهرگان که یک سال هم به دلیل شرایط تلخ و غمبار پاییز سال گذشته به تعویق افتاد، این هست که این تشکل‌ها چقدر در این عرصه‌ها فعال و اثرگذار بودند. در بین 77 تشکل 14 تشکل به مرحله مقعد نهایی جایزه رسیدند که همه تشکل‌های مؤثر و تعیین کننده‌ای بودند در مناطقی که کار می‌کردند، در دوردست‌ترین مناطق کشور ما. در میان این تشکل‌ها این دوره انجمن سبز چیا از مریوان کردستان به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که در حوزه محیط زیست منطقه انجام داده بود به عنوان تشکل برگزیده انتخاب شد که به حق در چند سالی که در فهرست های نهایی جایزه مهرگان امراه پیدا کرده بودند هر همه سالها شایستگی داشتند، ولی در دوره اخیر شایستگی مضاعفی که اتفاق آرای داوران رو در پی داشت.
آقای زرگر، شما چقدر نقش نهادهای مدنی مستقلی مثل مهرگان رو مهم می‌بینید در انگیزه دادن به نهادها و نویسنده‌ها به ویژه در زمینه محیط زیست؟
ببینید، بی تردید نهادهای مدنی مستقل که مورد اعتماد و باور عموم مردم هستند می توانند نقش ممتازی داشته باشند در هر زمینه، و در زمینه محیط زیست هم و علم هم که جایزه مهرگان به اون می پردازه، به دلیل استقلالی که در جایزه مهرگان وجود داره و استقلال رأی داوران که به گونه بی‌طرفانه و خارج از هر گونه شرایط خاصی میتوانند داوری بکنند و داوری اونها بر اساس معیارهای حرفه‌ای انجام میشه، طبیعی است که چنین داوری با اقبال مردم روبرو میشه. از سوی دیگر تمام تلاش جوایز علمی و ادبی در آن، خصوصا جوایز مستقل، این هست که شوق و ذوقی در میان تشکل‌های مردم نهاد ایجاد بکنند، اونها رو ترغیب بکنند به اینکه بیشتر برن به سمت مردم. به تجربه دریافتیم که تمامی تشکل‌هایی که در این بیش از دو دهه در جایزه مهرگان انتخاب شدند، پس از انتخاب شدند هم بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفتند، همین که به دلیل به عنوانی که پیدا کردن مسئولیت بیشتری در قبال عملکرد مردم و عملکرد ارتباط برقرار کردن با مردم و فعالیت هاشون داشتن.
آقای زرگر، به عنوان آخرین سوال، به عنوان بنیانگذار و مدیر بنیاد جایزه مهرگان، چالش اصلی جایزه مهرگان به عنوان یک نهاد غیر دولتی چه هست؟
ببینید، پذیرش نهادهای مستقل و عملکرد اونها عموماً در کشور ما با مشکلاتی روبرو هست. دولت‌ها باید بپذیرند که نهادهای مدنی مستقل می‌توانند کمک کار باشند، می‌توانند اعتماد بیشتر رو جلب بکنند، می‌توانند پل ارتباطی باشند میان مردم و اونها رو تشویق بکنند. متأسفانه در طول این نزدیک به 3 دهه‌ای که جایزه مهرگان فعالیت داره، چون این نگاهی رو ما کمتر شاهد بودیم. برای حداقل امکاناتی که در مورد نیاز این جوایز هست، مشکلاتی فراروی جوایز وجود داره، و این هست که بسیاری از جوایز مستقل به تدریج و یکی یکی از صحنه خارج شدن، و اگر میبینید جایزه مهرگان هنوز برای خودش ادامه میده، این رو به حساب سخت جانی ما بگذارید. به هر روی ما برای گرفتن یک جای مناسب برای برگزاری مراسممون هم با مشکلات مختلفی روبرو هستیم، و به نوعی شاید من میشن آدم های شناخته شده یا متمولین مناطق مختلف به همکاری با تشکل‌های مردم نهادی که انتخاب میشن. مشکلاتمون در بحث‌های مختلفی چی هست. حالا من خیلی مایل نیستم به جزئیات این مشکلات بپردازم، ولی بهای استقلال در ایران بهای سنگینی هست.
با علیرضا زرگر صحبت کردیم، بنیانگذار و مدیر بنیاد جایزه مهرگان، و با این گفتگو به پایان این برنامه خبری میرسیم. مجله نیمه شب رادیو فردا، من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید. آمدم.